بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. تصور ما از دین و دینداری خیلی اهمیت داره، غیر از اون تعاریف علمی که هر کسی دریافت کرده و یادداشت کرده یا حفظ کرده، اون ذهنیت و برداشت کلی که آدم از دین داره خیلی مهمه و بعد با اون ذهنیت هر کسی دینداری میکنه، تکلیف دینداری خودش رو هم با همون ذهنیت روشن میکنه. من میخوام بازم به سبک گفتگوهایی که ما تو این جلسه داریم، بدون مقدمه و بدون رودربایستی و بدون معطلی، چند تا مفهوم رو عرض کنم که این مفاهیم نزدیکترین تصورات ما رو باید نسبت به دین تشکیل بدن. دوستان طبیعتاً میدونن دین درست مجموعه احکام حقوقی رو به انسان ارائه میده که محکمترین و قابل اعتمادترین احکام حقوقی هستن، ولی دین یک حقوق نامه نیست. شما قوانین جزایی رو، کتاب حقوقی مثلا احکام جزایی رو دستتون میگیرید، خیلی کتاب خشک و سردیه. حتی قضات محترم هم با اینکه کار بسیار دشواری دارن، ولی از نظر صنفی نمیتونن کسانی باشن که بیانشون، شغلشون آینه تمام نمای دین باشه. نه اینکه من میخوام خدا نکرده بی احترامی کنم، بلکه میخوام میگم اون یه بخشی فقط از دینه. بعد از اون طرف یه نمونه دیگر رو بخوام مثال بزنم، قوانین راهنمای رانندگی، مقرراتی که نظم عمومی رو برقرار میکنن. هیچ کس به قوانین راهنمای رانندگی عشق نمیورزه. پلیس راهنمای رانندگی شغلش، حالا اسم جدیدش هم باید بگیم، پلیس راهبر، بله. مثلا این واقعا شغلشون، من هر موقع کنارشون رد میشم میبینم که سخت‌تر از همه مشاغل دیگه است، به دلیل اینکه باید بیستن تو اون شرایط سخت، بالاخره نظم رو برقرار بکنن. ولی این یه بخش کوچکی از زندگی اجتماعی ماست، یه بخش کوچکی از زندگی ما رو تشکیل میده، هرچند مهم و حساس. و کسانی که اینجا هستن در واقع کار سختی هم دارن انجام میدن، ولی اون کار آینه تمام نمای یک زندگی مطلوب نیست، اون بخشی رو داره نشون میده. همجوری شما مثال بزنید برید جلو تو عالم پزشکی، تو هر کدوم از شغلها برید، طبیعتاً اینها هر کدوم یه بخشی رو دارن به عهده میگیرن، نمیتونن کل زندگی رو نشون بدن. در مورد دین حالا بیاید من مطالبی رو عرض کنم. دین رو ما چجوری میبینیم؟ اگر به زندگی به یه بخشیش نگاه کنیم، بخوایم تعمیم بدیم به همه بخش‌ها، واقعاً زندگی کسل کننده و خسته کننده خواهد بود. در مورد دین هم اگر بخوایم به یه بخشی از دین نگاه بکنیم، بعد این رو تعمیم بدیم به بقیه بخش‌ها، نسبت به دین برداشت دقیقی نخواهیم داشت. و تصور بنده این است که خیلی‌ها برداشت دقیقی از دین ندارن. ما کدوم بخش دین رو باید درشت کنیم، بولد کنیم، بیاریم تو ذهنمون و غلبه بدیم تا از دینمون لذت ببریم، تا از دینمون یه برداشت درستی داشته باشیم، تا بتونیم راحت دینداری بکنیم، تا مردانه از دینمون پاش افتاد دفاع بکنیم، تا دین بیشتر به ما خدمت بکنه تا ما بیشتر به دین خدمت بکنیم. دین رو چی میبینیم؟ کدوم بخشش اول یادمون میاد؟ به یه نفر گفتم که خیلی زیاد اهل این حرفا نبود، گفتن نظرت نسبت به امام چیه؟ اصلا گاهی ضد دینم مثلا عمل میکنه، ولی مثلا تا بهش گفتن امام، گفت امام جگر داشت، مرد بود، خوشم اومد. ولی مثلا از نماز امام، از عبادت امام، نگفت امام زاهد بود، نگفت امام عابد بود، نگفت امام عارف بود، نگفت همین جگرش شدید، مردونگی شدید، استحکام شدید. خب من دیگه به چیزای دیگه‌اش کاری ندارم. این برداشت اولیه‌شه. اگه کسی از امام برداشت اولیه او یا برداشت محوریش صلابت امام باشه، درست امامو دیده. اگر کسی بگه امام مهمترین ویژگیش میشه من اینه که آدم منظمی بود، این یکی از ویژگی‌های نسبتاً فرعی امام رو غلبه داده بر کلیت وجود امام. البته نظم قطعیه که در امام بود و قطعیه که در ساختن این شخصیت هم نقش کلیدی داشت. حالا این امام، شما دین رو تعریف کنید، تلقیتون از دین چیه؟ احساستون رو در نسبت به دین با چه کلماتی به عنوان کلمات مهمتر، مفاهیم کلیدی تر بیان میکنید؟ این خیلی مهمه. ممکنه این گفتگوی عالمانه نباشه، ولی برآمده از یک دریا علم یا حکمت میتونه باشه. ممکنه ارزیابی چنین بحثی کار دشواری باشه. شما بگید آها هر کسی یه جور دینو میبینه و هر کسی هم به سهم خودش درست ببینه تا حدی، ولی اصلی فرعی کنیم، بالاخره این کار باید انجام بگیره. حالا بنده این مفاهیمو پیشنهاد میکنم، روایات فراوانی هم در این زمینه ها هست، ولی ببینید بنده فکر میکنم، تصور میکنم که اگر ما دین رو بخوایم با یک کلمه صدا بزنیم، بهتره با جوانمردی صدا بزنیم، با فتووت صدا بزنیم. بیدینی رو اگر بخوایم با یک کلمه صدا بزنیم، با نامردی صدا بزنیم. حالا میشه کلمات دیگر رو هم به کمک گرفت تا این یه دونه مفهوم تک نمونه و کمک بشه. مثلا چند شب پیش گفتیم با صداقت. صداقت هم یه کار از جنس مردانگیه. دروغ گفتن نامردیه. مثلا شما دروغ بگی بخوای سر کسی رو کلا بگذاری، یا دروغ بگی سر خودت رو بخوای کلا بگذاری، به خودت نامردی کردی. حالا یه کمی توضیح بدم. ببینید کسانی که روز قیامت میان خداوند متعال ازشون حساب بکشه، اگه بگن آقا من خدا من نمیتونستم، واقعا درست بگن خدا من خود اینو بخشیدم، بگه خدا من نمیدونستم، درست بگه بخشیدم. کجا گیر میکنن آدم ها؟ اونجا که میتونستن و میدونستن، بعد خب چرا خلاف کردی؟ باید ببینیم چه جوابی میاره. آخرین جوابی که آدم ها میگند و گیر میکنند و باهاش عذاب میشن، حالا یا عذاب روحی در جا، یا میرن جهنم، یا هر جوری عذاب، اینه که آره اینجا رو نامردی کردم. این نمال مسلمون هاست، مال اون کسی که تو روستاهای آفریقا داره زندگی میکنه، هیچ پیام دینی بهش نرسیده. روز قیامت اون محاسبه نداره؟ چرا بابا، اونم محاسبه داره، اونم تعداد نامردیاشو میشمرن. ببین تو خود قبول داری اینجا نامردی کردی؟ حالا صدای هیچ پیغمبری بهت نرسید، صدای هیچ امامی بهت نرسید، صدای هیچ دینی بهت نرسید. حالا بعضی وقتا از این به وجدان هم تعبیر میشه، بی وجدانی کردی یا نکردی. تو دینم هم اینجوریه، آخرش آدم میرسه به این. آدم هر جا نامردی بکنه خودش میفهمه. بل الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره. این اون آیه است که ما چند شب قبل خوندیم، گفتیم این نقطه میتونه انسان رو از انحراف روانی که مقدمه انحراف معنوی هر کسی هست جلوگیری بکنه، که حالا اینم مکانیزم داره برای اینکه ما اینجا رو فعال کنیم، ببینیم چجوری میتونیم این بصیرتمون رو نسبت به خودمون افزایش بدیم. یک کلمه گفتیم محاسبه نفس که دوستان بحث به طور کلی دستشون باشه، ولی باید بیشتر بهش بپردازیم. به خودت راست بگو، به خودت نامردی نکن، به کسی نامردی نکن. شاید بشه همه دین رو تو این جمله جمع کرد. چی دیگه میخوای بگی؟ امیرالمومنین علی علیه السلام یه تعبیری شبیه به این دارن، خیلی شاید کاملتر، در دعای کمیل وقتی میخوان یک کلمه در یه جمله ضعف‌ها و بدی‌ها و همه کاستی‌ها و مشکلات یک بنده رو در مقابل خدا بگن که خدا کمکش بکنه، میفرماد ظلم تو نفسی، من به خودم ظلم کردم، من به خودم نامردی کردم. یا در آیات کریمه قرآن هست میفرماد کسانی که ایمان آوردن و ایمانشون رو با ظلم قاطی نکردن. من میگم ظلم یعنی نامردی، شما چی میگی؟ چی؟ عبارت قرآنیش رو بفرماییم، لم یلبسوا ایمانهم بظلم، درسته؟ یه همچی تعبیری خداوند متعال داره. حالا یه داستان قشنگی هم داره، یه نفر اومده بود پیش امام صادق علیه السلام آقا رو زیارت بکنن، پاها مجروح، گلی، گرد و غبار سفر روش نشسته، پیر مرد گریه میکرد به امام صادق علیه السلام میدید، گو آقا من پیاده اومدم به عشق شما، خواستم پیاده بیام سواره نیام، اینقدر دوستت دارم. ابراز محبت کرد، آقا هم بهش ابراز محبت کرد، گریه کرد و زیارت کرد، زیارت حضوری. ما میریم مثلا پیاده کربلا احیانا زیارت مثلا مرقد مطهر امام حسین علیه السلام زیارت کنیم، اون دیگه اصلا حضوری همین کارو کرد و گفت من برای این کارو کردم. خلاصه از جلسه که داشت میرفت بیرون، آقا فرمودن که اگر میخواید نگاه کنید کسی رو که ایمانش رو با ظلمی نیامیخته و جاش تو بهشته، الان ایشون رو نگاه کنید. فرمود مؤمن حقیقی اون مؤمنیه که ایمانش رو با ظلم قاطی نکنه. یعنی چی؟ یعنی نامردی نکنه. بابا عجب این نامردی چیزیه. حالا ایبی نداره، نامردی کرد کافر نمیشه، ولی عذرخواهی کنه، نامرد نباشه. وقت ما معتقدیم کسی نامرد نباشه ها، ایمان بهش عرضه بشه مؤمن میشه، میگه قبول. آقا نامرد نباشه، اهل هر فرقه ای میخواد باشه، نامرد نباشه، بالاخره یه روز نجات پیدا میکنه. چرا اسم معنویت ناب رو ما اینجا تو جلسه‌مون داریم صدا میزنیم به معنویت حماسه ساز؟ حالا شما نگاه کنید، کسی نامرد نباشه نامردا بعدش میاد، پاش بیفته میجنگه، نامردی نمیکنه در بره، میشه معنویت حماسه ساز. معنویت میشه پایش، مردونگی، فتووت، جوانمردی. ضد معنویت میشه نامردی. نامرد نباشی از نامردا بدت میاد، اولا پاش بیفته میجنگی در نمیری نامردی بکنی، ثانیا میشه معنویت حماسه ساز. پس معنویت و حماسه جفتشون میشن از یه جنس. معنویت غیر حماسه ساز چجوریه؟ اولا معنویتش توجیهگری برای نامردیاشه. وای خدای من که چی کار میکنه خدا اینا رو توی جهنم. میدونید که شیطان کجای جهنمه؟ طبقه چندومه؟ کسی خبر داره؟ طبقه پایین پایینی هست یا چندومه؟ چهارم پنجومه. ای از شیطان بدتر هم هست؟ بله آقا، اونا نامردیشون بیشتره. شیطان رو راست البته نامردی میکنه در حق همه، ولی یه مردونگی هایی داره. اومد به حضرت نوح گفتش که میخوام
نصیحتت کنم. آقای نوح هم بالاخره فرمودن تو با من کاری نداری، تو هر چی بگی یه نامردی توش هست. گفت نه این دفعه میخوام راست بگم، میخوام نصیحت کنم، راستکی میخوام، مردونگی میخوام بکنم. گفت چی شده؟ من که دشمن تو هم 950 سال علیه تو کار کردم، تو علیه من کار کردی، حالا چی شده نسبت من مردونگی پیدا کردی؟ حرف حضرت نوح که نمیخواست شیطان و حرفش رو بپذیره شبیه حرف حضرت امام که فرمود اسرائیل و آمریکا لا اله الا الله هم میگن ما قبول میکنیم. حالا فرمود که چی شده حالا تو به من مردونگی کنی؟ راست ذاتت اینه. گفت آقا تو یه خدمتی به من کردی. گفت من چه خدمتی به تو کردم؟ حد کجای کار من خراب بوده که به تو خدمت کردم؟ گفت تو نفرین کردی، کافرا مردن نابود شدن، زودتر رفتن جهنم، فرصت هدایت دیگه اگه میتونست براشون باشه بین رفت. فعرحتنی منو، منو از شرشون خلاص کردی. این تو روایات ما هستا، داستان افسانه تاریخی نیست، روایات ما اینو میفرمن. مردونه یکی کرد و ایسی گفت، نه اینکه شیطون واقعا مرد باشه، اصلا اینجور نیست، یعنی فقط با ماها نامردی برخورد داره میکنه، ولی انگار از شیطون نامردتر هم هست. اون چیزی که عرض کردم که صداقت رو شما فقط صدق قولی معنا نکنید یعنی چی؟ گفتم وجودش راست باشه، راست گویی نه، صداقت تو وجودش باشه، این سرشار باشه از صداقت، یعنی نامردی نکنه. فارسی خودمونیش میشه نامردی نکنه. حالا کلمه مقابل نامردی چی میشه؟ فتووت، عیاری، لوتیگری، جوانمردی، مردانگی، هر کدوم این تعبیرها رو خواستی به کار بری ببینندنه، هر کدوم عشقت کشید استفاده کن، ولی مشتی باش. مشتیگری هم خودش یکی از مفاهیم مترادف اینه، مشتی باش. به خدا کسی مشتی باشه سعادتمند میشه. اهل هر فرقه ای باشه مشتیگریش یه روزی دستشو میگیره. اون سه نفری که میخواستن بیان پیغمبر اکرم رو ترور بکنن، فرمود علی جانم برو دو نفرشون رو بگیر، ولی یکیشون نکشی ها اگه جنگ شد. اون یکی رو نکش، اون دو نفر درگیر شدن اونا رو کشت، بعد آوردش. اونم هی قلدربازی در می آورد، من هم بکشید دیگه، من به غیرتم برخورده، منو به رفقا، ما سه نفری می‌خواستیم شما رو بکشیم. فرمود که حالا شلوغش نکن، خدای ما تو خوشش میاد. او چه جور خدای شما هم من خوشش میاد که من میخوام شما رو بکشم؟ فرمود شما به حاتم بخشی و کرم کردن علاقه داری، یه نوع مردانگی در بخشش تو وجود شما هست نسبت به ضعفا، تو ذاتته، مرامته، خوش مرامی. گفت ای خدای شما این حالت خوشش میاد، پس منم دیگه از ایشون خوشم میاد، مسلمون شد. بعضیا بد ذاتن. این بد ذاتی رو شما چی تعبیر میکنی؟ من امروز با اجازه شما اسمشو گذاشتم نامردی، این بد ذاتی رو. ماها روز قیامت فقط به دلیل نامردی میریم جهنم، یعنی هر جا محکوم بشیم، حالا جهنم هم نریم، محکوم که بخوایم بشیم، درصد نامردی رو تو خون آدم، اونجا تو خون روح آدم محاسبه میکنن. میگم ببین یه ذره ببین این بدشون میدن. تعلیمات دینی برای چیه؟ امتحانات الهی برای چیه؟ برای اینکه جوهر مردانگی انسان رو افزایش بده. حالا من یه آیه قرآن براتون بخونم. یه آیه قرآن خیلی عجیبه، یعنی عجیب که واقعا که هست که بله، ولی ارتباطش با بحث ما هم عجیبه و کل آیات قرآن عجیب و خیلی عمیق و خیلی مرتبط با همه زندگی آدم ها. می فرماید من المؤمنین رجال صدقو. یه دوستان خورده گیری نکنن ها، شما آج آقا ایمان رو گذاشتی کنار رفتی سراغ صداقت رو، میگی صداقت رو بچست، مشتی هم میخوای بشی حتما دیگه، امشب دیگه لوتی بازارم در بیاری و
بله مشتی باش. من المؤمنین رجال صدقو. ببینید خداوند متعال اینجا چی میفرماد؟ میفرماد از مؤمنین کسانی هستن که صداقت دارن، نه صادقانه حرف میزنن. صدقو ما آهد الله علیه، هم صداقت توشه هم مردونگی، یعنی نامردی ندارن. صدقو ما آهد الله علیه یعنی چی؟ یعنی قراری که گذاشتن نامردی نکردن، سر قرارشون وایستادن. صدقو ما آهد الله علیه یکی از تعابیر دقیق فارسیش اینه که عهدی که با خدا و پیغمبر گذاشتن نامردی نکردن، بزن زیرش وایستادن. این وایستادن یعنی صداقت، صداقت بر عهد. تو یه قرار نذاشتی با پیغمبر اینجوری. ببینید پس میشه میتونیم اینجوری استفاده کنیم، من المؤمنین رجال صدقو، و طبیعتاً یه من المؤمنین رجال که لا صدقو، مثلا ما صدقو، اینا صداقت نداشتن. اون نامردا رو بریز دور، این مردونگی ها رو، اونایی که پاش وایستادن رو نگاه کن. بعد حالا ببین خدا در مورد اینا چی میفرماد. اینش عجیبه. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه، از مؤمنین کسانی هستن که اینا راست میگن، نامردی نمی کنن بر پیمانشون، اینا اون مردونگی تو جوهرشون هست. اینا چی هن؟ تو رو خدا نگاه کنید تو روز روشن، یعنی روز نیست ولی خب چراغ روشن قرآن هم در اختیار شما، برید بخونید همه تفاصیل هم مفت و مجانی الان توی یه دونه سی دی بهت میدم، برو مطالعه کن. فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر. یه عده‌شون شهید شدن، یه عده‌شون منتظر شهادتن، هنوز شهید نشدن. یعنی داره این آیه انگار این داره آیه داره اینو میگه ببین تو راست بگو، تو نامرد نباش، تو جزو مؤمنین با فتوت و جوانمردی باش، حالا فرقی نمی کنه شهید شده باشی یا نشده باشی. یعنی اینا رو میاره در حد شهدا، زنده سا، ولی چون نامرد نیست میفهمد خدا برای من فرقی نمی کنه. حالا چه شهید شده باشه چه نشده باشه، عمرش هنوز به دنیاست، این شهید زنده است داره راه میره. مرده. خدا میبینه چی داره تقدیر میکنه. میگه صدق ما عهد الله علیه. حالا فمن هم من قضا نحبه و من هم من ينتظر. یه عده‌شون شهید شدن، یه عده‌شون منتظر شهادتن. فرقی نمیکنه. مهم که راست بگه. مهم اینه که من وقتی نگاش میکنم میبینم این نامرد نیست. این پاش هست. این اصلا نامردی تو جوهرش نیست. و خدا بعضی ها رو میبینه این نامرده. مثلا میبیندش دیگه، میدونه دیگه، بندشه دیگه، بچهشه که بندش رو بیشتر از بچهش میشناسه. یعنی یک کسی بچهش رو چقدر میشناسه، خدا بندش رو بیشتر. این نامرد نیست. آقا این نامردی رو مقدارش رو بخواید ببرید بالا، میدونید یکی از کارهایی که باید بکنیم چیه؟ یکی از کارها استغفاره. و تو استغفار اقرار کن آقا مشتی باش، نه اینجا مثلا ادا اطفار در اینجا که نه، مثلا هر جایی که میری در خونه خدا استغفار کنی، مثلا تشریفاتی و لوسبازی و ماسمالی و اینا بذار کنار. خدا کلن ما رو ببخش. کلن ما رو ببخش یعنی چی؟ بگو چه غلطی کردی کدومش رو ببخشم. تو خیلی کارا کردی، حالا دیگه هر چی بوده ببخش دیگه. ببین تو داری سوسه میه، تو این کار نیستی، برو نمیبخشم. امیر المومنی علی علیه السلام میفرماد والله به خدا قسم، والله ما ینجو من الذنبه الا من اقربه، به خدا قسم نجات پیدا نمی کنه از گناه مگر کسی که اقرار بکنه بهش. من این حدیث رو اینجوری ترجمه میکنم، به خدا قسم نجات پیدا نمی کنه از گناه مگر کسی که لوتیگری بکنه بیاد بگه چه غلطی کرده. آقا من درست ترجمه کردم یا نه؟ وقتی اقرار بکنه لوتیگری کرده دیگه. آقا ما اینجا اشتباه کردیم، لحنش هم اینجوری میشه، آقا ما اینجا اشتباه کردیم.
غلط کردی. بله. گریه هم نمیخواد بکنی. راست بگو. گفت کج بشین اما راست بگو. یه ضرب المثل زارن ترکیه. ولی خب من ترکی متاسفانه بلد نیستم. زبان غنیه. خب بلد نیستم. بگم الان اجرا کنم. تو اجرا گیر میکنیم دیگه خودش میشه یه طنزی. همین که ایشون فرمودن. آره. چون آدم باید اجرا مسلط باشه بگه که عذاب در بیاد زبون مردم رو خراب نکنه. آقا شما از اول شروع کنیم. شما برداشتتون از دین چیه؟ برداشتتون از بیندینی چیه؟ بنده تصور میکنم یکی از بهترین تعابیری که میشه به کار برد میگه دیندار مرده، بیدین نامرده. نامرده. البته ببینید من میخوام بگم خیلی ها هستن بیدینی میکنن خبر ندارن بیدینی معناش اینه، یا به خدا نمیخوام بیدینا رو همه رو بفرستم جهنم، نمیخوام بهشونم فحش و بد و بیرا بدم، ولی یه چیزی رو بذار بگم. مثلا یه کسی خودش تزیین میکنه که دل جنس مخالفش رو ببره، مرد و زن هم نداره، اصلا به این قصد این کار رو میکنه، حتی ممکن تو بارون باشه این کار رو بکنه. خب الان شما این کار رو کردی، این دلایی که داری پشت سر خود لطو پار میکنی و میری، اینا رو کی باید جمع بکنه تو خیابون؟ زدی ناکد کردی رفت دیگه. آقایون من به شما میگم یه وقت رفتید عروسی علنگوهای طلاتون مثلا 10 تا بود، خواستید دیگه آخر طلاها رو ببرید تو جلسه، بعد دیدید این جلسه بچه محلای مان همه جنوب شهریان و اینا، علنگوهاتو 2 تا بکن، اون 8 تاشو بذار تو خونت، دل این بچه محلای ما رو نشکن. آقا بد میگم؟ بگو. خوب میگم دیگه. به بانوان محترم که جسارت نمی کنیم، به شما داریم میگیم. خب دیگه زیبایی های بابا داری دل ما رو نسوزون، مشتی باش، داری دل ما رو نبر، بعد میبری ول میکنی تو هوا، معلق میشه، کله معلق میشه. این نامردیه دیگه، نزن دیگه. حجاب یعنی چی؟ مردونگی، فتووت. حالا مردونگی به کلمه مردش نیست، شما بگو آدمیت. این باران داره میگه بس دیگه، ما رو ببر کربلا، این حرفا چیه میزنی؟ به خدا ابا عبدالله حسین رو نامردی کشتن، اصلا بحث قتل ابا عبدالله حسین نیست، نامردی زدن. و زینب کبری سلام علیها پاش وایساد اینو ثابت کنه و اینو ثابت کرد، و الا شما تو همه دنیا برو بگو که کسی هست در یک جنگی کشته شده. خب بله، خب تو جنگ ها که حلوا خیرات نمی کنن که. از اولش مرحله به مرحله نامردی بود. آقا یزید اومد، آقای معاویه شما بنا نبود یزید رو جای خودت بگذارید، تو عهدنامه با امام حسن مجتبی علیه السلام که امام حسین علیه السلام اون عهدنامه رو رعایت کرد، شما قول داده بودی بعد از خودت خلیفه تعیین نکنی. این نامردی اول. اومد مرحله دوم، مردم کوفه دعوت کردن، پای دعوتشون وای نستادن، مسلم بن عقیل رو کشتن، نامردی دوم. بعد نمیدونم دروغ به مردم گفته شد، آقا لشکری از شام داره میاد، نامردی بعدی. بعد امام حسین فرمود خب نمیخواد برمیگردم، گفتن نمیشه برگردی، نامردی بعدی. فرمود خب بذارید من برم کوفه، بذارید مردم عبیدالله هم از منم میرم، ببینیم چیکار بکنیم. حالا نذاشتن، نامردی بعدی. بین ایشون و نهر فرات فاصله انداختن، نامردی بعدی. اصلا بس نامردی، اصلا ظلم یعنی نامردی. نامردی رو میشه عدم صداقت هم اسمشو گذاشت. حالا یه تعبیریه عدم صداقت از مردونگی و فتووت، اینا جلوه های همگام با هم دیگن. ازتون خواهش میکنم بدین مشتی نگاه کنین، مشتی.
فتووت چی بهش میگن، دین همینه. نرید پس فردا بگید این فلانی گفت نماز و عبادت و روزه و خمس و زکات نمیخواد، فقط مشتی باش. من اینو نگفتم ها، من که گفتم فقط. ببین تو اگه مشتی باشی خدا بهت میفرماد که این دو رکعت رو برای من بخون، من خوشم میاد این موقع بخونی. ممکنه یه قوری هم بزنی سر خدا که بابا سخت میگیری یا، ولی به تو که نمیشه نگفت باشه الله اکبر میخونی، ولی میخونی. به خودت راست بگو بابا، به خودت را اقل راست بگو. برداشت شما از دین چیه؟ دین یک امر شاعرانه و لطیفی است مانند آبشار. ببین کم کم داری میزنی توی حاشیه ها. با چند تا میخوای سر بار رو ببری با این آبشار و نهر آب و آقا آب مگه چیز بدی؟ دین مثل باران است، لطیف است. ببین از تو شمشیر در نمیاد، سر ما رو کلا نذار. حالا بگی دین مثل تگرگ است که میخورد به سر ظالمان، انسانها رها بشن و بتونن از باران استفاده کنن. حالا یه چیزی شد، این یه اتفاقیه. یه جوری بعد دین رو تعریف نکن. آقای شاهرخ رو گفتیم لوتی بود، چقدر از این لوتی ها ما داشتیم که من حالا داستانش رو دیشب همینجور جست و گریخته گفتم. ایشون بود یا کس دیگه من نمیدونم، یکی از روحانیون جبهه و جنگ برای من تعریف میکرد، میگفتش که بچه هایی براش جشن پتو میگرفتن این بولیزش رو در بیارن. تو گرمای جنوب بولیز چرا پوشیدی؟ اونم مشتی بود و اهل شوخی و بگو بخند و اینا، سر این موضوع رد میکرد حرفای همه رو. میگم نه تو اسبر بولیز من ازم، بولیز من چی کار داری؟ بعد تدارکات چه گردانم بود، اذیتش میکردن. یه روز منو برد تو کانکس، در رو بست، چراغ رو روشن کرد، پیرنشو در آورد. دیدم وا یا للعجب، پر بدنش از این خالکوبی. گفت ببین این بدن من اینه، اینا مال دوران جاهلیته. به بچه‌ها بگو چلوغ نکنن، گیر ندن به بولیز من چیکار دارن، من نمیخوام اینا بفهمن خالکوبی دارم. بهش گفتم خب بنده خدا تو پس از شهید بشی بدنتو میذارن رو سنگ قصرخونه، چه عکسایی کشیدی، اینا رو چرا کشیدی آخه؟ گفت تو چی کار داری؟ گفت برای اونجوش هم فکر کردی. استا کریم ببین خودش نیست مرده، رو مردونگی خدا حساب میکنه. ای خدای من میخواستم تصمیم جدی داشتم امشب کم حرف بزنم. نمیشه که اصلا، الان دیگه باید وقت اضافی حساب کنیم. خودش مرده، مرد نمیانه جنس مرد، جوون مرده، آغاز نامرد نیست. بهش میگه خدا اینو گفته زود باور میکنه. اونی که خودش نامردی داره با بهش میگه خدا اینو، حالا تو از کجا معلومه؟ حساب نمیکنه. خودش نامرده که رو خدا حساب نمیکنه. آقا تو چرا نگرانی؟ خب خدا آخه نگران روزیم هستم، روزی دست منه. آخه میدونی خدا، آخه چرا میگی؟ اما نامردی دیدی؟ از بس خودت نامردی که همه رو من جمله خدا رو هم از خودت میدونی. یه تموم شد رفت. اومد گفت امام رضا دعام کن، لا تنسنی من الدعا. آقا فرمود من تو فکر میکنی من تو رو فراموش میکنم که نیاز هست سفارش بکنی؟ یکم فکر کرد گفت خب بل ببخشید. فرمود چه حسابی میگه ببخشید؟ گفت خب شما شیعیانتون رو دعا میکنید، منم شیعیان شما هستم دعا میکنید دیگه کلن. فرمود اینجوری که نه، همجور تو هوا. خب ببخشید، هر موقع تو میخوای من دعات کنم همون موقع دارم تو تنهایی رو دعا میکنم. من امامم، میفهمی؟ آقا امام رضا اینو به کسی بگو که خودش این تیپی باشه. بزنم الان دمار از روزگار همه حضار محترم در بیارم. و این آدم خودش اینجوری باشه امام رضا رو باور میکنه. امام رضا شما بیکاری میشینی برای من دعا میکنی؟ ولمون کن تو رو خدا. رفقا من الان به شما میگم امام زمان مهدی فاطمه نیمه شبها برای تک تک شما برای حاجتتون میشینه دعا میکنه، برای قصهاتون قصه میخوره. آقا ولمون کن تو رو خدا، امام زمان من بیکارم بیا میشینم برای من دعا بکن؟ من به چه درد امام زمان میخورم؟ ببین مگه باید به دردش بخوری؟ آها ببخشید من یادم نبود که تو فقط خودت کسانی رو دوست داری که به دردت میخورن. آها من رو خودت قیاس به نفس کردی. آقات اینجوری نیستن، آقات آقان. امام صادق علیه السلام میفرماید لا یبلغ احدکم حقیقت الایمان، احدی از شما به حقیقت ایمان نمیرسه، حتی یحب ابعد الخلق منه فی الله، تا اینکه دورترین آدمها رو نسبت به خودش به خاطر خدا دوست داشته باشه. آقا هیچ چیز دیگه بعد ما ول معطلی، ما الان جزو کفار هستیم یا ملحدین و مشرکین منافقین چی هستیم الان؟ و بعد می‌فرماد و یبغض اقرب الخلق منه فی الله، و بدش بیاد از نزدیکترین آدمای به خودش به خاطر خدا. آخ خب این همون فتووت دیگه، من گفتم دیگه عزیز من، همون مردونگی دیگه، دین اینه. نگاه کن و حقیقت ایمانو نداری اگه اینجوری نباشی. من دوست دارم این رزمنده ها رو تو فیلم ها نشون میدن مردونگیشون رو نشون بدن. من میترسم مثلا بگی الهی العفوشون نشون بده، الهی العفو، الهی. من میترسم این برداشت دقیق و منتقل نکنه. اصلشو بگو، اصلشو بگو، بعد گریم میکنه ابی نداره. اون آیه قرآن که براتون خوندم آیه بعدیشو ببینید، لیجزی الله الصادقین بصدقهم، تا خدا صادقین رو به صدقشون پاداش بده. و یعز مقابل صدق چی میذاره خداوند متعال؟ نگاه کنید، و یعذب المنافقین، عذاب کنه منافقین رو. هیچ دیگه، افتادن غیر صادقین اونور. ان شاء اگر خواست، او یتوب علیهم، بابا خدا هم خودش اصلا مشتیه با به منافقین که میرسه میخواد عذابش کنه، میفهمن خب اگه خواستم عذاب میکنم، یه وقتی بخشیدم. بابا تو چقدر آقایی. آیا یکی از آیات مشتی قرآن رو بگید؟ لئن شکرتم لعزیدن نکن. اصلا این لحنش اینجوری، خب من چیکار کنم؟ میگه تو چون لاتی میخونی آیه قرآنو، شما اسمشو میذاری لاتی، من حالا برداشتم اینه مثلا چی بگم؟ دوباره آدم به هیچی نگفتم میرسه خدا شاهده. ببین عزیز من، لئن شکرتم لعزیدن نکن، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. خب این همینه دیگه، اگه شکر کنی حتما من نعمت تو زیاد میکنم، خودتو زیاد میکنم. اگه کفران نعمت کنی عذابم سخته ها. ما تو خیلی آقایی، بلافاصله نمیزنی سر کفران نعمت، با که زورت میرسه با نمیزنی. من از دین برداشتم اینه، اصل ادبیات دینیم لاتی میشه، این میشه آدم بیدین، یعنی نامرد. نامرد نباشیم. آقا اینا رو چرا داری میگی؟ عزیزم تو بحثای جلسه قبل یادت دیگه، ما میگفتیم معنویت های انحراف یافته، معنویت انحراف یافته انواع و اقسامش مال آدم های نامرده، پاش بیفته مردش نیستن. انواع و اقسامش نگاه کنی یه نامردی توش هست. مردونگی توش نیست، صداقت توش نیست. معنویت نابود چجوری میشه به دست آورد آخرالزمان از فتنه ها عبور کرد؟ معنویت جوون مردانه، معنویت همو حماسی بگو دیگه آجا، همو حماسی خودت که گفتی، حالا دیگه حالا داشتیم ترجمه میکردیم. معنویت حماسه ساز، معنویت مرد ساز، معنویت نامرد ساز نه. بعضی وقتا بعضیا معنویتاشون نامرد سازه. تموم شد دیگه. یکی دوتا مثال بزنم. ابو موسی اشعری رفت تو کوفه برای مردم سخنرانی کرد، گفت قال رسول الله، رسول خدا فرمودن شمشیر به روی مؤمن اگر بکشی بکشی جاودانه در عذاب الهی. اینجوریه آی ابو موسی اشعری، تو خودت همین الان داری اینو میگی، حس نمی کنی داری نامردی میکنی؟ آقا رسول خدا اینو فرمودن، نفرمودن که علی مع الحق و الحق مع علی؟ اینو یادت رفت؟ تو خودت الان داری، حالا بذارید این بحث نامردی و مردونگی و صداقت بمونه، من اصلا آیات قرآن و اصلا جریان تحریف ادیان و یکتمون اما انزل الله قایم میکنه، حرف خدا رو قایم میکنه، نمیگه. چرا نامردی میکنه؟ نمیگه، بگو به مردم. علت تحریف ادیان یکیش این بوده، یکتمون اما انزل الله. ولی زینب کبرا، امام زین‌العابدین نگذاشتن که پنهان بمونه، وایستادن. هی از امام حسین علیه السلام میپرسیدن بچه ها رو کجا میبری؟ آقا این مسیر خیلی ها خبر دادن، تو شهادت هست. خب پیامبر گرامی اسلام بارها حسینش رو بغل کرده، بوسیده، سینش رو بوسیده، من جای نیزه رو دارم میبوسم، همه میدونن آقا فضا چه فضاییه، بچه ها رو چرا میبری؟ این بچه ها پاسخ ابا عبدالله حسین یه پاسخی که من نمیتونم براتون توضیح بدم، یعنی این میفرماید خدا اینها رو اسیر خواسته. رسول خدا فرمود مثلا در عالم رؤیا، مثلا که زن بچه هم بردار بیار، کار داریم ما. چرا؟ آخه یا ابا عبدالله شما رو که به شهادت برسونن، بعد میخوان شما رو پنهان کنن در تاریخ. این بچه ها که همراه ابا عبدالله حسین بودن، نام ابا عبدالله حسین علیه السلام رو نگه داشتن به خاطر نشون دادن اسارت بچه های امیرالمؤمنین. همایشی گذاشتن شهر به شهر، مستقیمن هم نبردن به شام، شهر به شهر همه رو گردوندن که همه اهل عالم قطعی خبردار بشن این حسینی که سرش بالای نیزه است کیه و این بچه های کیان. به بغض علی ابن ابی طالب علیه السلام این کارو کردن، ولی نتیجه چی شد عزیز من؟ نتیجه این شد که این نام موند تا رسیدن به شام. شام کجاست؟ شام همون جاییه که وقتی اومد پیش امام حسن مجتبی علیه السلام، اون مرد خیلی نفرین کرد به باباش علی ابن ابی طالب و امام حسن. آقا فرمود شما اهل شام هستی؟ گفت آره. آقا امام حسن فرمودن اهل شام همه با ما اینطوری هستند، اهل شام همه با ما اینطوری هستند. حالا کاروان رسیده به شام، اهل بیتو گذاشتن توی خرابهی کنار کاخ دم بازار، مردم عبور میکنن. صحنه خیلی وحشتناکه. من نمیخوام همه داستانهای شامو بگم، فقط یادت هست امام زین‌العابدین وقتی ازش پرسیدن در همه این مراحل کجا سخت‌تر بود، فرمود امان از شام، امان از شام. خرابه به کنار، رنج‌های سفر به کنار، زخم زبان‌های مردم به کنار، یه رقم بهتون بگم میتونید کمی روش فکر کنید. شامیان در جنگ با امیرالمومنین چند نفر کشته دادن؟ رقمشو میدونین؟ 70,000 نفر. 70,000 نفر، ما تو جنگمون 200,000 نفر شهید دادیم. برای یک کشور چند میلیونی 200 خورده‌ای. اون زمان یه شام 70,000 تا کشته داده. این یعنی آمار خیلی وحشتناک. خب اینا زن و بچه ها و بابالنه هاشون و اینا همه هستن دیگه، بهشون گفتن که دختر علی رو اسارت آوردن، اینا سنگا تو دستشون آماده است، بغض علی ابن ابی طالب تو سینه شون هست.
چی بگه آدم اینا رو؟
حالا شما بنشینید و برای بچه های ابا عبدالله الحسین توضیح بده. معلومه این 3 سال دلش میگیره، یه دفعه بلند میشه میگه عمه من بابا رو میخوام دیگه، خسته شدم دیگه، خسته شدم. هر کی میومد این بچه رو ساکت بکنه میگفت من بابا رو میخوام، من بابا رو میخوام. دیدید بچه 3 ساله، دختر بچه پاشو توی کفش بکنه یه چیزی رو با گریه بخواد دیگه حرف گوش نمیده. وقت بچه نازنینی باشه با یه التماسی بهت میگه من بابامو میخوام، من بابامو. حتی وقتی تشت و جلوش گذاشتن گفت عمه من بابامو میخوام، رو پوش داشت من بابامو. من بعید میدونم صدای یه دختر بچه تو خرابه بلند شده باشه یزید ملعون گفته باشه سر باباشو براش ببرید. تصور میکنم وقتی رقیه بیتاب شد همه اهل خرابه شروع کردن گریه کردن، انگار دنبال بهانه میگشتن زجه بزنن گریه کنن. یزید هم کم کم عمق فاجعه رو دیده بود، داشت کنارگیری میکرد، میخواست یه جوری در بره. نه من اینو که نگفتم که، من اونو کیو که نگفتم که، من اینجوری که نگفتم که، داشت کم کم از خودش میزد کنار. ولی یزید هم خواست در تاریخ ثبت بشه، نه آقا تو هم همین کاره ای. گفت سر بریده باباشو ببرید بذارید جلوش دق کنه. در جا دختر بچه 3 ساله رو کشت. میخواست مشارکت داشته باشه تو تیرهایی که به قلب حسین میزنه، به قلب پیغمبر اکرم میزنه. تو کربلا این کارو نکردن که سر بریده حسین رو بیان جلو بچه ها بگیرن ببرن. این گفت نه، میخواست مثل مشارکتی داشته باشه. نمیدونم 3 ساله ابا عبدالله الحسین فرصت گفتگو اصلا پیدا کرد، حرف زد، ناله زد. اینایی که گفته میشه اکثرا زبان حاله. بعضیا میگن رقیه اصلا یه همچین نامی در تاریخ نداریم ما. یکی از علما میفرمود بله ممکنه این نام در تاریخ مشهور شده باشه. اینقدر من سوختم وقتی تحلیل ادبی ایشون رو شنیدم، گفتش که رقیه از کلمه رق میاد، رقیت، اسیر، یعنی یه معنای اسیر کوچولو میده. شاید اینو خود عربا اونجا گذاشتن، گفتن این اون اسیر کوچولو هست که تو خرابه بود بازی میکرد. حتی اگه بخوای دقیق ترجمهش کنی میشه دخترک اسیر. این اون اسیر کوچولو هست. شما باور میکنید روایت هست میفرماید که آخه میدونید اسرا تعدادشون زیاد بود تو کوفه، اینا رو که مال اهل بیت نبودن همه رو آزاد کردن، گفتن فقط بچه های امیرالمومنین رو ما ببریم بهشون افتخار کنیم که اینا رو اسیری گرفتیم. آوردن اینها رو. خب اینا تعدادشون دیگه محدود شده بود. امام زمان من عذرخواهی میکنم از شما، میفرماید من امام سجاد رو به یک سر تناب بسته بودن، زینب کبرا رو به یک سر تناب، بینش بچه ها رو به تناب بسته بودن. یعنی رقت آورترین صحنه ای که می شد. بعد ما اگر آروم می رفتیم بچه ها رو می زدن، اگر ما تون می رفتیم بچه ها زمین می خوردن. 3 ساله ابا عبدالله الحسین تو هیچ کدوم از این لحظه ها نگفت من بابامو می خوام. فکر میکنم اونجاها حس میکرد که یه مأموریتی داره. کم کم دید مثل اینکه همه کارا انجام شده، دیگه کسی با اینها کار نداره. در واقع این یه جور مناجاتی بود که با امام حسین داشت. بابا من پا تازیانه خوردم، دویدم رو خار مغیلان، بیابان گردی کردم، اجازه میدی دیگه الان بیام پیش خودت؟
علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدای ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. خدای ما رو اهل فتووت و مردانگی و صداقت قرار بده، امکان درک میزان صداقت و فتووت و مردانگیمون رو به ما عنایت بفرما، قدرت محاسبه نفس و توفیق محاسبه نفس به ما عنایت بفرما. خدای در فرج مولامون تعجیل بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلاب به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و عجل اللهم فی فرج مولانا.